بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف خلقته محمد وآله وصحبه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الغال إلى يوم القيامة. عرض شاید حضور مبارک سین که ما اشاره کردیم روز گذشته که از اخبار من ادرک هم میشه استفاده کرد به نفع قول مشهور، بر این که معلوم میشه که وقت صلات صبح تا قبل طلوع شمس باقی است. چون حضرت فرمودند من ادرک رکعتن قبل طلوع شمس، میگن که ادراک کرده همه وقت را. ما گفتیم ظاهر اینه که این ادراک از نظر وقت، خب اگر بنا باشه بعد از طلوع حمره مشرقیه نماز صبح قضا شده باشد، دیگه ادراک داشتنش معنا نداره. من ادراک چی به معنا نماز قضا شده. بنابراین این گفتید این دلیل بیشتر به نفع قول مشهور میتونه باشه. در حدائق اگر مطالعه فرموده باشید و مراجعه بفرمایید، مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه مثل این که کاملا اخبار رو بررسی کرده، در این مسئله به اینجا رسیده که سختش بوده که بگرد بعد از طلوع حمره مشرقیه بیاییم بگیم که پس دیگه نماز کلن قضا شده. این برای ایشون نیستی که هضمش مشکل آمده. صاحب حدائق می‌فرمایند که بله همون قول شیخ و اینها بعید نیست درست باشه که انسان نماز صبحش رو بتواند تا طلوع حمره مشرقیه عقب بندازه، اما این نه به این معناست که بعد از طلوع حمره مشرقیه دیگه نمازش جوری باشد که این قضا شده باشه. یعنی وقتی آمد عمره مشرقیه بیرون آمد، اگر بخوام نماز صبح بخونم این قضا باشه. نه اینطور نیست، قضا نیست نماز، ولیکن این آقایی که نمازشو تا اون موقع عقب انداخته و طلوع کرده عمره مشرقیه، این شخص گناهکار معصیت کرده و دیگه حالا دستش با خدای کرام الخاتمین دست اوه دیگه. حالا خدا با اون چه رفتاری بکنه، آیا او را ببخشد یا نبخشد، دیگه من نمیتونم چیزی بگم. اما این گناه کار عاصبه و باید حسابش خدا بده. اما این که بگیم نمازش هم قضا شده باشد، نه همچی چیزی مشکل آدم بگه نماز قضا شده. نه ظاهرا نماز قضا نشده. خب این فرمایشیست که مرحوم آقای صاحب حدائق میگه که ایشون که علمه به حکم قضا میگه، یعنی از نظر گناه قضا نیست، ولی به حکم قضا کردنه که گناه کردی که چرا نماز صبح تو تا اون موقع عقب میداختی. دقیق فرمونیم ما عرض میکنیم که ما دیگه از دو تا صورت مسئله که بیشتر نداریم که شما ببینید ما یا باید بگید وقت باقیه یا بگید وقت از دست رفته. این که از عدل برمیاد از نظر حکم تکلیفی الزامی از تو حال خارج نیست. یا باید گفته میشه که این وقت نماز صبح بعد طلوع الحمرة المشرقیه وقت فوت شد، وقتی فوت شد محرم میشه قضا. البته اونجا بیاد بگید گناه هم کردی، درست بود. چرا گناه کردن؟ برای خاطر این که وقت صلات از دست دادن. خب اما اگر قرار بشه که وقت فوت نشده باشه و این در وقت خود نمازه، برای چی گناه کارم؟ وجه گناه کاری من در تأخیر از چه ملاکیه؟ به چه عنوانی من گناه کار هستم؟ وقت نماز که موسعه، منم که مختار موسعم هستم، میتونم عقب اندازم نماز را، برای چی گناه کرده باشم؟ اگر بده حتما باید تا قبل طلوع الحمر بیاری، تو این معناشی که وقتی شما موقع مضیقه دیگه، وقت شما موقع مضیقه، اگر از اون وقت گذشت پس تو گناه کردی، قبلا سر وقت دیگه نیاوردی. ما این فرمایش مجموعه سال حداره رو نمیتونیم بپذیریم که بگیم این نماز سر وقته، وقتش هم موسعه تا وقت طلوع آفتاب، ولی در تأخیرش به قبل طلوع آفتاب این عاصم و گناهکاره. تعلیم نداریم که اینکه عاصم و گناهکاره. ما روایات ما همه بود که برای تو قرارت کردیم. اون چه مالی داره که ما وقت فضیلت بگیریم وقت اجزا؟ اشکالی نداره که. بس با اون بیانی که من خدمتون عرض کردم که از روایات به دست میاد که این کار ناپسندیده‌ایه که انسان عقب بندازه. و من ما یعید این مسئله و این نقطه‌ای که ما اشاره کردیم خدمت آیان که تأخیرش تا قبل طلوع آفتاب و شمس امر ناپسندیده ایست برای شخصیت های بالا و بزرگ، میبینیم همون دو روایتی هست که خدمت عزیزان اشاره کردیم، یکی روایت ابی بصیر لیث مرادی بود و یکی هم روایت ابی بصیر مکروه بود. میبینید در اون دو روایت مطلب رو روشن‌تر بیان کرده. در روایت ابی بصیر وقتی طرف این سوال میکنه اخلاص نافی وقتن، مگر ما در وقت این چیزا نیستیم آزاد باشیم؟ تا اینکه قبل طلوع شب حضرت یه مطلب فرمود که حیات عینی از همو به کجا داری میری بابا؟ تو موقعی نماز تو اون موقع عقب بندازی؟ تا اون موقع نماز عقب بندازی تو کجا داری میری؟ بعد حضرت فرمود اینا انما نعدها لسبیان. نگاه کنید چه قشنگ امام فرموده بچه آدم باشه یه موقع بگه عقب بندازه اب نداره. خب بچه بندازه تو نزدیکای طلوع آفتاب بده بخوابه. اما برای شخص شمای بزرگ بنده خدا که میخوای امر خدا را اطاعت کنی، درست نیست تو نماز تو بندازی تا قبل طلوع آفتاب. ما این رسول حضرت این کار درست نیست، نکنید همچین کاری رو، عقب نندازید. شما بزرگان زودتر باشید، نماز رو قبلا بخونید. اینا میرسون ترغیب رو، یعنی کراهت داره عقب انداختن، اما بیاد بگه تو بله گناهکاری، معصیت کردی. مخصوصا در روایت دومی که مال مکروه باشه، اون با دلالتش خود بهتره، برای که در روایت مکروه اون وقتی سوال میکنه اخلص نافی وقت قبل ان تقل الشر، حضرت میفرماید که نه، لا اینجور نیست، تو بخوای اینجور به خودت به حل خودت اینقدر عقب بندازی. بعد حضرت فرموده که ما این کار عقب انداختن برای بچه ها هم شایسته نمیبینیم، تا چرا شما بزرگان پشت سرش داره. انهو کار لم یحمد رجل، ما خوب نمیتونیم مردی که پاشه بره مسجد نمازش بخونه بعدن بیاد پیونت به اهلم، ما این کار رو پسندانه نمیدونیم. یعنی حتی میگیم زن بچه تا میگن نماز رو عقب نداد، وقت فرزن از شما این بزرگ میخوایی نماز رو مقرد. این کاملا میرسونه شدت کراهت رو، که این عمل بسیار بده که انسان نماز رو بذاره عقب، بذاره تا نزدیکای بود و آفتاب، ولو این که اگر خان نماز به نوسته، اما حالا آیا این گناه کرده و معصیت کرده؟ گناه اون معنا نمیفهمی که یه عمل حرامی باشه، ولی در نظر مبارک این باشه گناه ولی حرام باشه، بگیم این حرام میجا آورده. ما به نظر ما بیرست این طور نید. اگر این دو سه روایتی که من توضیح دادم خدمت عزیزان و با اون کلماتی که در روایات قبل اشاره کردیم، دو روایت فقه رضوی و دعائم الاسلام هم پیرو به این دوتا حل میشه، برای که فقه رضوی و دعائم که اولا خودشون خب به حول کلام هم میدونید که محل بحثه، آیا اصلا خود فقه رضوی آیا روایت باشه یا نباشه، خودش اولا کلامه، این کلام کلام صدوقه یا واقعا کلام حضرت رضا سلام الله علیه است، و ثم این حالا برفض هم روایت باشه آیا روایتون معتبرت املا، اینم بین مورد علما مورد بحثه که ما نمیتونیم خودش رو به نفسه دلیل قرار بدیم. ما به عنوان تعییدی قبول کردیم که قرارداد رسون تعیید قرار بده، اما به نفسه دلیل باشه نمیشه. دعائم الاسلام هم که درش مورد خدشه که ایشون صاحب دعائم الاسلام، آیا رو تعیید هستن که ما بتونیم به روایتشون عمل بکنیم، محل بحث درباره این شخصیت. بنابراین این دو تا کتاب خیلی به این دل فقه ها مدرکیت فقهی نداره به اون صورت که بشه به اینا استدلال بکنه. پس اینا علاوه بر این که اشکال در سندشون هست و اشکال در خود روایته، علاوه بر این در دلالتشون هم که اشکال. چرا؟ برای خاطر این که در این دو روایت هم تعبیر به نحوی شده به این که یکی داره لاینبغی تأخیرها، در روایت دعای میدونی داشت لاینبغی تأخیر بنداز تا اون موقع، که باز ما گفتیم ضرور لاینبغی در کراهت ما بیشتر میدونیم، مخصوصا با خصوصیاتی که داره. و گذشته از این روایت دائم داره که اول الوقت افضل، اینم در زیدش داره که اول الوقت افضل، اینها میرسوند به اینکه این جمله کراهتی داشته باشید. دقت فرمودید؟ پس این دو روایت هم برفرض هم اگر بخواد تناسبش بکنیم مثل سایر روایت های دیگه دلیلی بر الزام ازش در نمیاد. به نظر میرسد که وقت نماز صبح موسع باشه تا قبل طلوع شب. اگر ما این روایاتی که کاملا خدمت آقایی بررسی کردیم و بحثش کردیم و به نظر ما این رسید که از این روایات میشه به نفع قول مذکور استفاده بشود، دیگه اینها ما را بی‌نیاز میکنند از آنچرا که مرحوم آیت الله کوهی رحمت الله علیه آمدن اشکال کردن در بعضی از روایاتی که الان به حضورتون تقدیم می‌دارم که اینها گفته سندشون ناتمام است و مورد اشکال است و اینها، که احتیاج به این روایت اصلا نداریم. حالا برفرض هم داشته باشیم که تعییده به الا نیازی نیست بر ما که خیلی جامعه فاره کنیم که اجداد بیداد روایت هر دست ما گرفت در روایت سندش ضعیف شد و آقا زمین استد. حالا شما برفرض این روایتی که میخوام براتون بخونم بفرمایید سندش هم ضعیف بگید روایت هم قبول نداشت. ما همین روایت های خواندیم ما رو بخشیم، ما این روایت سهایی که داشتیم استدلال روش کردیم ما رو کفایت میکنیم، احتیاجی نداریم به این روایت های بعدی که میخوام بخونیم که سندشون اشکال داره. حالا که اون که ما از نظر مبنا با این آیین مخالف هستیم، ما از نظر مبنا با این آیین مخالفیم، برای که ما همیشه عمل اصحاب و شهرت اصحاب را جابر میدونیم و اعراض اصحاب را مهم میدونیم، در حالی که بعضی از هزاران آقایون رو قبول ندارن. خب نداشته باشید، با حرفی نداریم، اونا مبنا خودشونه. ما چون جابر میدونیم از این جهت مشرب ما با مبنای اطلاقوی جداست، بهشون میدونم جابریت نداره، ما میدونم جابریت داره. خب این یعنی جهت مدال برفرد از شما بگید روایت هم ضعیفه. خب ضعیف باشید، شغلت الاصحاب جابره به نظر ما، خب ایشون قبول نداره نمیتونه عمل کنه، ولی ما قبول داریم. ما انشاءالله خدمت درد میکنیم پیرو مکتب شیخ هست، بر اون شیخ انصاری جابر میدونه، ما هم جابر میدونیم، ما هم تحقیقات این کردیم، به نظر میرسه عمل اصحاب منجبره و خوبه، اعراض و اصحاب به نظر ما موهنه، همونه که صاحب جواهر مرمون شیخ اینا رو موهن میدونن. بنابراین ما در این جهت هم در داد از خوش خطر و راحه همچین خیلی نیست که برای ما خیلی ناگوار باشید. خب حالا من این دمایاتی رو خدمتون عرضه میدارم، حالا بعد یاشونم قابل این که اصلاح هست، حالا توضیح میدم خدمتون. این روایت هم براتون بخونم که ببینید چه روایاتی بهش تمسک شده که اونا فرمودن اشکال کرده به این روایت ها. عرض میشنم محضر مبارک بود که یکی از اون روایت هایی که به اشکال شده هست حدیث عبید بن زراره. حدیث عبید بن زراره حدیث 9 باب 10 از ابواب مواقیت. بله، عرض شود که این روایت نوه باب ده. سند روایت به این صورت هست که قبل اسناده مرحوم شیخ نقل کرده عن محمد ابن علی ابن محبوب مرد معتبریه، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال موثقه، عن علی ابن یعقوب الحاشمی. اشکال کردید این آغاز، من سند روایت بکردم که بید کجا اشکال کردن. اشکال این روایت سندش از این جهته، فقط عن علی ابن یعقوب الحاشمی. این اسمش یاد داشت بدید دفترتون. این علی ابن یعقوب الحاشمی در این سند مورد اشکال سند شده و جهتش هم اشکالش اینه که علی ابن یعقوب الحاشمی رو ما در رجال پیدا نکردیم که رجال دیگه این رو توصیقش کرده باشن.
مثل مجهول الهویه، چی باشه و چیه و چه کاره چی در بارش نگو. میدونید که خب باید روایت سند کاملا مشخص باشه و میدونید که همیشه در سلسله سند نتیجه صحت و صحت سند تابع اخص افراد سلسله، یعنی عین مثل در باب صغرا و کبرا میگن که نتیجه تابع اخص مقدمتین، در باب منطق اینطوری میگن، اینجا هم اینطوری، همیشه نتیجه سند تابع اخص افراد سلسله. یعنی چینه اگر در میان سلسله 10 نفر داریم، همشون عالی، همشون محترم، همشون محترم از شخصیت های اول اول، اما یه دنشون دونا مجموع نوبیه باشه، یه نتیجه حدیث تابع یه نفر میشه، یعنی کل حدیث به هم برد برد فرمونید. همیشه در سلسله قاعده اینه، بقیه جلو دونا خوب بودن فایده نداره، مگر در بعضی جاها توس اصحاب الاجماع اگه یاد آرون باشه، اون یه مطلبی است که حالا اختلاف نظر میشد اصحاب الاجماع رو چرا بعدی قبول کردن که میشه از روی اعتماد کرد. فعلا قاعده اولیه و اصل اولی در علم رجال همین که اشاره کردم، نتیجه در همه سلسله سند همیشه تابع اخص افراد سلسله سند. اینجا پس بنابراین این علی ابن یعقوب الهاشمی شخصی که لم یوثق فی کتب الرجال، پس این سند از جهت مخدوشه. فعلا بعدش داره از مروان ابن مسلم مرد بزرگوار که خوبه، عن عبید بن زراره که فرزند زراره است، این مذهب جامعه بزرگی از رواته همش. خب حالا متن حدیث چیه؟ متن حدیث اینه که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تفوت الصلاة من اراد است. همینه که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه در درس خارجشون رو ما شرکت میکردیم، ایشون این نکته رو خیلی تذکر میداد، یادآور میشدن، فرمود آدم متشرع، آدم نماز خان، کسی که میخواد نماز بخواند بنا ندارد نماز باطل بخواند. راست میگه، بسیار فرمایش خوبی میکرد. حالا ما برمید ایشون دیشه روایتی داره، این روایتیشون یعنی رو خوندن آقای روجدی، این فرمود بابا آدم متدین بناش این که میگن اصالت و صحه، اصالت و صحه چه نمیگن اصالت و صحه؟ راستش من میجوره دیگه، یه نفری که متدینه، مؤمنه، با ایمانه، میخواد نماز بخونه، این نمیاد پیشین نماز رو عمدن باطل کنه، این نمیاد یه اعتنایی به نماز بکنه. پس اگر یه اشکالی تو نمازش پیش آمده از روی چیه؟ از روی غفلت. این فرمایش بسیار عالیه، من این نقطه یادگاری از استاد به ذهنم مانده و هر روز بسیار خوبیه. حالا دیدم که این روایت حضرت صادق سلام الله علیه اینجا داره میگه، حضرت صادق میفرمایند این که لا تفوت الصلاة من اراد الصلاة، راست میگه دیگه، کسی که اراده نماز داره که نمازش از دست نمیده، که یعنی کسی که واقعا میخواد نماز بخونه نمیاد نمازی بخونه که وقت بذاره. لا تفوت الصلاة من اراد الصلاة، خب نمیشه نماز اون کسی که میخواد اراده نماز خانی داره، نماز میخونه. بعد آقا فرمودن لا تفوت و صلات و نهار حتی تغیب الشمس، نماز روز قضا نمیشه، فوت نمیشه مگر آفتاب غروب بکنه، ولا صلات اللیل حتی یطلع الفجر، نماز شب قضا نمیشه مگر فجر طالع بشه. که اینه بعضی از علما میگن مراد صلات اللیل نماز عشاءه، که در وقت نماز عشاء بعد یا به این تمسک کردن، ولی من خیلی همچین چنگی به دلم نزده که نماز عشاء مراد باشه. میگن چون مراد صلات اللیل در مقابل صلات النهاره، همچنین که صلات النهار مراد ظهر و عصره تا تقریب و شمس، اینجا هم صلات اللیل دیگه مراد مغرب عشاء باشه، دیگه مراد این حرف هم، ولی بنده به نظرم سخته، به نظرم این شاید صلات اللیل اشاره به همون نماز شب باشه، استعبادی هم نداره اینجا نافله رو امام گفته باشه. بعد دیدم که مرحوم شیخ هم در اینجا داره، در همین وسائل پشتر روایت میگه حمل الشیخ صلات اللیل على النوافل، دیدم ای مرحوم شیخ توسی هم همین حرف مانده، ما اونجا دیگه این روایت رو نیاوردیم، تو نماز عشاء فکر نکردم روایت، چون به نظر بنده خیلی چنگ نمیدن، ولی حاج آقازاده همدانی آوردن، دیگران آوردن، شیخ هم این وزاقی روایت ظاهرا ما نماز شب، یعنی نماز شب قضا نمیشه تا مادامی که طلوع فجر بشه. خب اینم راجع به این، بعد پشترش محل شاهد ما اینه ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس. فهمیدن نماز فجر اون قضا نمیشه مگر اینکه فجر مگر اینکه آفتاب طالع میشه. این قشنگ کاملا میرسونه که قضا نمیشه نماز دیگه، نماز فوت نمیشه تا طول بعدی، کاملا دلالت داره دیگه. این روایت خیلی دلالت میشه عالیه، ولی آقا فرمودن که این روایت چون سند نداره ما نمیتونیم به این روایت عمل بکنیم. ما میگیم سند نداشته باشی شهرت اصحاب کفایت میکنه به عملش، چه مانعی داره؟ این همه روایت صحیح داشتیم الحمدلله، نیازی نیست که حتما این روایت به خصوص داشته باشی. پس این یک روایت از روایاتی که اشاره کردن. حدیث دیگر که باز مورد اشکال قرار گرفته حدیث زراره است. این حدیث زراره حدیث 6 باب 26 رو بگیرید، حدیث 6 در باب 26. بله اینم باز من سندش براتون بخونم سلسله سند رو که باز ببینید اشکال در کجای سند هستش. بله و به اسناده، یعنی شیخ طوسی، قبلش مال شیخ طوسیه، و به اسناده عن احمد ابن محمد ابن ایسا، یعنی قومی هست بودان جواره، عن عبدالله ابن مغیره، از شخصیت های بزرگ از رجاله، عن موسی بن بکر. اشکال سر موسی بن بکره که پسرش هم بعد میگه عن زراره، اشکال این حدیث باز داره سندش راجع به موسی بن بکره. موسی بن بکر هم باز در رجال ازش توصیل نشده، اون توصیل نکرده، خب این باعث زن بعد پسرش داره که عن زراره. گفتن پس این روایت هم که میخوام بخونیم سندش اشکال داره و نمیشه توسط کرد به قول مشهور. جواب این مسئله هم این است که به نظر میرسد علاوه از این که اشاره کردم شهرت اصحاب جابره، علاوه یه خصوصیت این روایت داره که باز میشه بهش اعتماد بکنیم و اون که عبدالله ابن مغیره را جزو اصحاب اجماع قلم داد کردن عده زیادی. گفتن عبدالله ابن مغیره جزو اصحاب اجماعه. خب اگر عبدالله ابن مغیره جزو اصحاب اجماع باشد و کسانی که معتقدن اصحاب الاجماع میشه به روایات اونها عمل بشود، اون افرادی که اونها رقم روایت رو شما میکنن مثل ابن عبی عمیر مثل همین ایشون عبدالله، اگر قبول بکنیم بهرت این روایت از این جهت هم مورد احفاظ میشه. و نفر وای کسی هم قائل داریم الان در باره این موضوع در اینجا، بله رکن اعظم ما مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه که یک کتاب مختصر ایشون داره، الان خود کتابش هم کمیابه ولی کتاب جالبه، هر اون کمیابی هم خدا رحمت کنه شیخ رو تیکای جالبی داره، اون مرد علمی که ایشون داشته. مرحوم شیخ مرتضای انصاری یک کتاب کوچیکی داره ایشون در صلات نوشتن، مرحوم شیخ در صلاتشان شیخ انصاری همین مطلب رو تایید کردن، فرمودن که این روایت اینجا زراره رو بنده امضا میکنم از باب این که قبل از او عبدالله ابن مغیره و هو من اصحاب الاجماع. خیلی دل من گرم شد وقتی این رو دیدم، اینقدر خوشحال شدم که اون میخواستم بگردم بیرم مثل شیخ کسی هم اصحاب اجماع رو میپذیره یا نه. و اینا اون افراد اگه پشتوانه ما باشن خیلی بر ما قوت قلبه. من خوشحال شدم دیدم مرحوم شیخ هم میفرماید عبدالله ابن مغیره من اصحاب الاجماع و چون موسی بن بک بعد از دولت و ازش روایت نکرده این روایت به منزله صحیح حساب میشود. رو الحمدلله رب العالمین دیگه بهتر. اگر این رو بگوییم دیگه خیال ما جمع میشه، یه روایت از نظر ضعف سند هم دیگه کنار میره. این رو به خود در اجاره کنم. خب حالا مضمونش رو بخونم برای تو چیه. مضمون این روایت به این صورت داره که عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال وقت و صلات القضا وقت نماز صبح ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. خیلی قشنگ مشخص کرده دیگه وقت نماز صبح چیه؟ اینه دیگه، ما بین الحد از طلوع فجر تا طلوع الشمس. این دیگه کاملا قول مشهور رو معجب میکنه، حالا چه برای مختار باشه چه برای مستر باشه فرق دیگه نمیکنه دیگه، وقت رو به این صورت موسع قلم دار کردن. این هم یه مطلب. خب پس تا اینجا عده روایات ما به همدلله زیاد شد که قول مشهور رو تعیید کرد. ما یک جهت دیگری هم به لطف خدا در کنار گوشه های مسئله فکر کردیم
این یک قسمتش هم اشاره کنم که یکی از مبعدات نظریه شیخ طوسی رحمت الله علیه و من تبع در این که نمیشه منتها الیه وقت صبح را طلوع قبلت مشرقیه بگیریم. این نقطه ایست که الان میخوام اشاره کنم که چی اون نقطه چیه که میمیشه حرف بزرگوار بشیم. اون نقطه اینه بفرمایید که این مسئله طلوع قبلت مشرقیه منتها الیه وقت اجزاء نماز صبح و شب کجا گرفت؟ این مدرک دست ما بیدید. ما فقیق اینجوری هست نمیشه که همسانه بگیم که شما از کجای روایات به دست آوردید که تا طلوع حمره مشرقیه وقت نماز صبح وقت اجزاء این به دست ما بیدید. آیا روایتی شما دارید که توش این مطلب اشباره شده باشید که ما بریم صحبت بکنیم که آه این منتهای الیه؟ هر چی در روایات گردش کردیم حدیثی به این مضمون قبل طلوع الهمرت المشرقیه پیدا نکردیم. بدایی چیزی که در احادیث به چشم ما میخوره در احادیث روایات ما این چهار تا عنوانه. اشنگوش کنید من چهار تا عنوانه براتون بیارم ببین چیه. یک عده از عناوین روایات ما عنوانش اینه که نماز صبح وقتش باقی است، مثلا به این تعبیر حتی یجدل الصبح از سما. یادتون هست در این روایت که من اشاره کردم اسم روایت را میخوام شما بنویسید ببینید ضرر نداره. این روایت بود که این تعبیر داشت روایت حلبی بود و ابن سنا عبدالله ابن سنا در روایت صحیح حلبی و روایت ابن سنا این دو تا روایت اگه یادتون باشه داشت این که نماز تا کی بذارد الا ان یتجلل الصبح از سما که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این قضیه استعارتون تخییریه. ان شاء الله چون ایشون خیلی ادبیاتش قوی بود هر جایی که نکات ادبی میرسید توی روایات ذهن مبارک چیه ادبیات لطیفه حضرت ادبیات میفرمود می‌فرمود این روایتی که داره حتی ینشق الفجر در روایت حلبی داره که حتی ینشق الفجر الا ان یتجلل الصبح از سما این خود استعاره خود تقدیریه. فرمود برجنی برمود چطور استعاره خود تقدیریه؟ فرمود برای که امام علیه السلام قد شبه الفجر بالحجر فرمود آقا تشبیه کرده فجر را به قبیل سنگ و تمام آسمان را هم از قبیل یک بدن تشبیه کرده. حالا چیکار کرده در تشبیه استعاره تقدیریه؟ آمده گفته ینشق الفجر مثل که انشقاق الحجر یعنی که انهو مشبه و مشبهم به مشبه ما در اینجا عبارت از فجره مشبهم به ما اینجا در اینجا عبارت از فجره. آمده انشقاق الحجر را که وجه شباهت هست آورده رو فجر گفته حتی ینشق الفجر یه استعاره. استعاره دیگر گفته یتجلل الصبح از سما این که انهو تجلد عبارت از اون لباس و سفیدی است که در لباس دیدی که انسان داره لباس سفید میبوشه که انه سما را به منزله بدن فرض کرده و روشنایی صبح را به منزله لباس فرض کرده و بوده الا انیت جلل صبح و از سما نورانیت صبح بدن آسمان را بپوشاند. باز اینجا هم تشبیه شده مشبه و مشبه هم به مشبه ما عبارت از سماه مشبهون به ما عبارت از بدن وقتی شباهت چیه؟ همون لباس سفید که به اندام بدن قرار میگیره. این میگفت استعارتون تقنیلیه این از کلمات زیبا و جهربار استاد عزیز ماست. حالا من به عنوان که شما از وجود ایشون فیل بورد ماشین اشاره کردم میگه استعارتون تقنیلیه. حالا کل حاله در این دوتا روایت روایت ابن سنان روایت حلبی این تعبیر داره الهی تجلل الصبح از خب یتجلل الصبح از سما با حمله مشرقیه یکیه. کجا؟ این از کجا؟ چرا؟ نه خیلی ممکنه بگیر یتجلل الصبح از سما قبل طلوع حمله مشرقیه روشه خودش اول سلام باید چه ساعتی میشه؟ چه لحظه میشه؟ چیزی به دست ما نیست که پس این یه تعبیر که در روایات داریم که تعبیر نمیرسیم به حمله مشرقیه اون موقع داریم.
یه تعبیر دیگه در روایت داریم حتی یزیع اضاعه ازش تعبیر شده. روایت اضاعه روایت یزید ابن خلیفه بود، اینم براتون خونده بودم که فرموده بود طلوع فجر، نماز طلوع فجر زمانی است که یبدو فجر ظاهر میشه الی ان یزید الی. اینم یه تعبیر بود که در این روایت بود و اینها. این تعبیر، این دو تعبیری که در اینجا داریم، تعبیر سوم چهارمیش بود باشه، یه تعبیر سومی هم که من دیگه نیاوردم اینجا چون روایتش نخوانده بودیم، حالا لزومم نداشت خیلی بخونیم، چیزی مهمی نبود. یه مقام آیت الله خویی رحمت الله علیه اون تعبیر رو اشاره کرده ولی بنده نیاوردم. تعبیر بود که نظر صبح داشت، این در روایت مال جبرئیل بود. اگه یادتون باشه قبلا هم خوانده بودیم که جبرئیل امین یه موقع آمد بر پیغمبر، اول طول فجر آمد نماز خوندند، یه بار دیگر آمد این نظر از صبح. در روایت داره که نورانی شده بود از صبح و اینا روشن شده بود. مرحله نقو این موقع جبرئیل آمد که پیغمبر گفت نماز صبح دواز بخوان، فردای دیدشون رو آمد که این نظر از صبح هم در روایات تعبیر شده. اما تعبیر به حمره مشرقیه ما در روایت به چشم رو نخورده تا حالا. این سه تا عنوان که این شبیش درمه. عنوان چهارم، عنوان حمره مغربیه داریم در لسان روایات به نام حمره مغربیه. این تعبیر آمده، این کجا آمده؟ این تعبیر که حمره مغربیه آمده در دو روایت، این دو روایت یکی همون روایت فقه رضوی بود اگه یاد آیون باشد، یکی هم روایت دائم الاسلام. این دو روایت تعبیر داشت این که عبارت هم این بودا، اگه نظر آیون باشد تعبیر این داشت فرموده بودن که بله بقد رخ بله ها با آخر و وقت الفجر التبد الخمره فی افق المغرب. این تعبیر داره و آخر و وقت الفجر، حدیث رضویه، و آخر و وقت الفجر التبد الخمره فی افق المغرب. در دائمش هم همین تعبیر داشت و آخر و وقتها هم یحمن افق المغرب. درسته؟ خب احمرار افق مغربیه با مشرقیه یکیه، یه زمان میشه، یعنی وقتی قرمزی در مشرق نمایان میشه با مغرب هم یکیه. نه، چرا؟ برای که افق مشرقیه، نمیدونم آنو دقت کرده باشن چون حالا مکنش که تو ذهن مبارکی نبوده که ملاحظه کنم، افق مشرقیه اگر دقت بفرمایید حدودا یک رو تقریبا مانده به آفتاب طلوع بکنه نمایان میشه، در طرف نمایان یک رو پیش سره نگاه بکنید بشن کاملا خط قرمزی در طرف مشرق این نمایان میشه. دقت فرمودید ولی زادی که اون موقع نماز خوندن نافله یه خورده ای خالی از اشکال نیست که نماز تا اون موقع عقب بیفته نافله رو دیگه نفت نافله سوم چون دیگه مزاحم وقت فریضه میشه نفت آدم بیتر. ولی حمره مغربیه تقریبا دمادم آفتابه، دیگه اینقدر نمونده که شعاع آفتاب از سر افق که نمایان بشه، حمره مغربیه نمایان میشه. حمره مغربیه تقریبا یک مغرب میخواد، یه آینه ای است که میخواد نشان بده آفتاب داره در میاد. آخه ما در وسط کره قرار گرفتیم، نوعا ما دورتر آفتاب میبینیم. اونهایی که در خود دایره افق قرار میگیرن که انه اون نفس المغرب و نفس المشرق، اونها بیشتر زودتر شعاع آفتاب میگیرن. حمره مغربیه یک آینه است که نشان دهنده این است که دیگه آفتاب داره در میاد، که بعد از اون دیگه طولی نمیشه آفتاب در میاد، حالا ممکن یه دقیقه یا دو دقیقه خیلی مختصر که اگر عنایت داشته باشید تو همین روایت دائما پشتنش عنایت داشتید نگاه کنید فرموده به این که و آخر وقتها روایت دائم ان یحمر و افق المغرب قبل ان یبدو ارمشکت. نگاه کنید قشنگ اشاره کرده قبل از اینکه ظاهر بشه شعاع آفتاب حمره مغربیه دیده میشه. درسته؟ پس با این بیانی که من خدمتتون عرض کردم، شما ممکنه امروز صبح هم اگر زحمت فردا صبح برید بالا پشت ما گوش دقت هیچ اشکالی هم نداره، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی رو، ما اون خدمتش بودیم ایشون نماد. من خیلی این مسائل رو خودم رفتم پشت ما و خودم بررسی کردم از نظر افق آفتاب، چه ضرر نداره برای خودتون
برید با آقای نگاه بکنید چه ضرری داره. مثلا خود حقیر تو این مسائل خود عنایت کردن در یه مرحله که بعد دعوت بودم رفتم در کوهستان ییلا، در همین تازگی رفتم حدود چند سال پیش بود، چند پنج سال پیش بود، بعد رفتم مخصوصا پاشدم آمدم بیرون، آلو نمیدونم اصلا برای چیه، من پاشم آمدم بیرون، سهرش آمدم بیرون، موقعی تو آفتابش آمدم دیدم چون در یه ارتفاع فوق‌العاده تو هستم، مثلا بررسی بکنم اینو به رد انسان میخوره، یه چیزایی که مبدع به دین بوده، مثلا بررسی کنه ستاره ها رو ببینه، جای ستاره ها کجا تو اینجا بخار و اخره کمه در این توش رو من هم بره ببینه، و شاید بررسی کردم عمره مشرقیه عمره مغربیه بررسی کردم برام روشن شد تا یه حدی، بعد دیدم ایشون هم استاد الله خویی رحمت الله علیه فرمودن من نوع این مسائل رو خودم رفتم دنبالش بررسی کردم و برای من به تجربه تقریبا ثابت شد تا این اندازه برام روشن شد. با ایشون بنابراین اینجا ملاحظه بفرمایید، حالا شما میتونید امروز صبح فردا صبح باشید برید این برنامه بررسی کنید، فردا صبح نگاه کنید حمره مغربیه غیر از حمره مشرقیه تفاوت داره، وقتی تفاوت داره پس این هم که شما نمیتونید منتهایده مسئله قرار بدید، باید که باید فرمای شما جدا نشد. اینجا میخوام نتیجه گیری کنم، میخوام بگم جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و من تبع شما، بعد این رو میخوام بگم چطور میتونه شارع مقدس عنایت بکنید، چطور میتونه شارع مقدس منتها الیه وقت اجزاء نماز واجب را به یک مطلبی محبب کند که یه امر مجبور خیلی مشخص نیست این وقت چه موقعی هست، فضیلت اشکال نداره، وقت فضیلت رو میخواد به دست این مطلب دیگه یاد نداره، فضیلت دیگه یه چیز امر استحبابیه، آقایی میفرمه چی میگم امر استحبابی رو میخواد شارع مقدس میره به دست یه چیزی که خیلی زیاد حدش معین نیست، ممکنه چند دقیقه اینور باشه چند دقیقه اونور، بزرگواری میفرمایید کم و زیاد اما یک امر واجب الزامی که من مکلف باید رعایت کنم که مبادا نماز من در اون ساعت قضا بشه و مؤذنی بلاغ باد، اینو میاد محولش کنه به منتهایی که در لسان روایات ما چیزی توش نیست، تعبیرات گوناگون داره که هر کدوم از اینا یک وقتی رو صرفا نشانگرن، این بیاد دیگه آقا وقت اجزاء نماز صبح در چنین موقعی میخواد باشه، این مشکل برای ما بتونیم زیر بار بریم قبول بکنیم، جز در لسان روایات ما چیزی پیدا نکردیم در این مسئله، فقط و فقط با هزار جور لیت و لعله خیلی دست پا زدن که بتونن یک کاری کنن که کلام شیخ رو رنگ روی بشنن از نظر منتها از نظر وقت اجزاء، یه روایت اونم انشاءالله امشب حوالتون دیدم که بریم بخونیم مطالعه کنیم، یه روایت علی بن یقینه که این روایت راجع به نماز نافله که کسی نافلهش رو نخونده عقب انداخته تا زمانی که عمره ظاهر شده، از امام سوال میکنه اگر که اوهما او یو اخره هما، اگر دیگه یو اخره هما، این فقط هست که این شاید میدن ازش استفاده بشه عمره، اینم که حالا شالا بعدا براتون توضیح میدم اینم حالا آیا دلالت داره واقعا یا نداره، این هم انشاءالله باشه دیگه فردا براتون بگم و خرام باولت انشاءالله. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين،
فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الانهار الى يوم الدين. عرض شد که دنباله اون روایتی که به گذشته قرائت شد از سفارشات و مواعیدی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوذر غفاری فرمودند که از شاگردان برجسته مکتبشون بوده، با انشاءالله اگر بتونیم به این توصیه های آقا هر مقداری از اون رو عمل بکنیم برای ما ارزش داره و از خدا بخواییم که خدا توفیق عملشان به ما بده. اگر در این بیانات و در این کلمات در این مواعظ اگر یکی از بزرگوارانم خدا این توفیق بهشون بده، هم برای خودش خیلی ارزش داره، هم برای ما هم از برکت اون فیض میبریم و چی این که خود حقیق هم مشمول این مطلب هست که باید خود من هم در این جهت متعهد بشم، فرقی نمی‌کنه. در دنباله روایت حضرت باز به ابوذر فرمودن که یا ابوذر ایاکه و هجران اخیک، ایاکه و هجران اخیک، بپرهیز و بترس از این که مبادا از برادرت جدایی بگیری، مبادا هجرت بکنی. ایاکه و هجران اخیک فإن العمل لا يتقبل مع الهجران. آقا می فرماین که بدان عمل رو خدا با هجران قبول نمی کنی. خیلی سخت میشه اینطوری. آقا فرموده عمل انسانی با هجران و قهر بودن انسان از برادر دینش قهر باشه عمل پذیرفته نمیشه. البته این معنا برای آن عزیزان روشنه که اینجا مناسبت و موضوع انسان میفهمه که مراد از اخیک برادر نسبی نیست. نظر مبارک آقا این نیست که برادر نسبی باشد و فامیلت باشه حتما. ظاهرا اخوه در اینجا مراد اخوه دینیه، برادران دینی باشه. منطقه دیگه اگر هم برادر دینی باشد و هم برادر نسبی باشه دیگه بالاتر هم خیلی مهم میشه. اگر کسی باشه که هر دو نسبت داشته باشه دیگه مهمتر، اگر خدای نخواست هجران درش باشد اون دیگه کار مشکلتره. آن زمان یا ابوذر ایاکه و هجران اخیک فإن العمل لا يتقبل مع الهجران، عمل قبول نمیشه با هجران. یا ابوذر انهاک عن الهجران، کمتر من روایتی دیدم اینقدر در باره این موضوع سفارش داشت. من روایت ها این همه دیدم تو کتاب های متفاوت راجع به این مسئله قهر و اینا، بیشترش آروم همه اولی رو نقل کنن که دیروز خانده بودن، روز چهارشنبه گذشته خانده بودن و این دنباله ها رو که تو روایت ها نقل نمی کردن برای ما. اینقدر مثلا اهمیت داشتیم پیغمبر خدا چند بار این مطلب رو تکرار کردیم، معلوم شد خیلی مهم آقایی باید حواستون جمع کنن واقعا. و من فکر کنم این مطلب رو بیشتر تو مردم مطرح میشه، تو خیلی ها هستن که نمیدونن این مسئله چه اثری داره، جدا نمیدونن. فکر کنن کار خوبی رو بلکه مثلا یه مدت زمانی با هم قرار باشند و صحبت نکنن، میگه من با فلانی میخوام صحبت نکنم، اصلا فلانش وقت آمد نه. توجه ندارن که این خیلی از نظر اسلام مضمونه. مردم بگو چقدر پیغمبر خدا تاکید کرده اینجا با این که اول فرمود ایاکه و هجران اخیک عمل قبول نمیشه، باز دوباره پیغمبر خدا تاکید کردن فرمودن یا ابوذر انهاک عن الهجران، من تو رو نهیت میکنم، من به خصوص داره به تو میگم ابوذر همچین کاری نکنی. انها که عن الهجران خب نمیشه آقا جون، گاهی پیش میاد نمیشه آقا، گاهی طرف دیگه انسان رو به قدری اذیت میکنه، آزار میکنه، ناراحت میکنه، آدم مجبور میشه که باش قهر بکنه، چاره نداره که ازش ببره دیگه، خیلی اذیت میکنه آدم، هر چی میشه آقا نکن گوش نمیده، آزارتون میکنه، اذیت میکنه.
آقای چی میاد؟ چه کار باید کرد؟ قرق نکن یه مصیبت یه بکنید دیدن تو مصیبت این چنینی چه باید کرد؟ پیغمبر خدا فرمود مجبوری؟ به قدر فرمود کلمات آقا رو فرمود اگر یه جا مجبور شدی قرق کنی، اگر چاره نداشتی میخواست قرق کنی، مواظب باش اگر پای قرق کنی این مرحله قرق اینجوری انتخاب کن. به قدر چقدر جالب پیغمبر خدا راه نشان داده. خیلی اکثر هم حدیث خیلی جالبیه که ما این همه روایات رو میدیم این کیفیت به چشم ما کمتر میخوره. حضرت بعد از اینکه فرمود یا عبادر انها که عن الهجران، من تو رو نهیت میکنم که هیچ وقت قهر نکن، هجران نداشته باش از برادر، و این کنت لابد قائله، همین که توضیح دادم خدمتتون، اگر یک جایی ناچاری ناگزیری باید قهر کنی، و این کنت لابد قائله فلا تهجره ثلاثة ایام. لا اله الا الله. آقای فرمود پس سه روز دیگه قهر نکن، سه روز قهر نکن، نذار تا سه روز برسه، یه روز قهر کن، دو روز قهر کن، نذار تا سه روز برسه. حالا بعد یا سه ماه قهر، سه سال قهر، چی میگه؟ من چهر ولی زمانتان چی میگه آقا؟ حقیقت از آقای آدم تعجب میکنه تکلیف ما چه خواهد شد. حضرت میخواد اگر ناچاری و این کنت لابد فاعلا، ناچار هستی که این کار بکنی قهر بکنی، فلا تهجره ثلاثة ایام کملا، ثلاثة ایام کملا کملن، اگر بخوای قهر بکنی سه روز کامل ندار بشی، ندار سه روز کامل بشی، دو روز نصفی بشی، یه ساعت کمتر، دو ساعت کمتر، نذار سه روز کامل بشی. این عنایت میشه، این تعدیل ثلاثة ایام کملا. ما تو روایت کمتر داریم چیزایی که محدود به ثلاثة باشه اینجور تعدیل کرده بشن، سه روز کامل ندار بشی، نذار موازه باش. می فرماید که فلا تهجره ثلاثة ایام کملا. چرا؟ جمله بعدیشو بخونم، یه خورده مشکل آقا باید ببخشید مواظبت. چرا؟ آقا فرمود برای این جدیدم نداشت سه روز بشه. فمن مات فیها مهاجرن، هر که بمیرد در این سه روز خدای نخواسته برگرد برسه، و من ما تفیها مهاجرن لأخی کانت نار اولا به. لا اله الا الله، لا اله کانت نار اولا به، آتش جهنم بود دیگه سزادار تن. چقدر خدا میخواد بین ما محبت باشه، چقدر خدا میخواد بین ما دوستی باشه، حالا ما نگاه میکنیم به اندک چیزی آقا قهر. من یکی از برادران دیدم که دستش نمیاره، دست جناب استاد نمیامد، دونش برخورد کردم شد خدا تشید نمیاره دست، چطور شده؟ مگر رعیت از اون آقا زده شده؟ تو که خیلی علاقه من بودی، تو موظف بودی، ماها رو همش تبدیل میکردی، درس کنم آقا بیا، درسش چنینه، درسش چنانه، چرا دیگه نمیاد؟ حاج آقا دیگه برای مل کنید میره، من دیگه پیش آقا نمیاد چی دیگه به اون حرف هم نمیاد. یعنی چی؟ گفت خلاصه من با اون آقا قهر کردم، با جناب استاد قهر کردم. برای چی قهر کردی؟ گفت برای که من سر دست یه اشکالی کردم، آقا اون اشکال من رو خوب جواب نداد، با بی احتنایی رفت از و رفت، جدن برخوردن. چه استادیه تو، حتی تو کوچم اگر دیگه میبینم اشکال فرمیز رد میشم سلام هم بشم. ما نوعاً اینجوری هست، ما نوعاً اینطوری گاهی دیگم به اینقدر با هم نازم دارن که غر میکنیم به اندک چیزی که یه موقع یه چیزی از یه آقایی بخواییم اون آقا نتونه بده یا ندار به چه همچین. همین تازگی ها یک برادر بزرگواری به من فرمود که حاج آقا من از فلان آقا 14 سال بریدم ازش، به جد 14 سال ازش بریدم، در حالی که با هم چه بودیم چه بودیم، در خدمت هم بودیم، من سوار ماشین میکردم کل استاد همینجا میگردم خودشان فرمودم. گفت 14 ساله که من دیگه اصلا نگاه بسید نرم. گفتم برای چی؟ گفت برای که یک روزی اون اوائل انقلاب مثلا من رفتم ازشون تاییدیه بگیرم، اون بزرگوار فرمود اجازه بگید من یه مقداری در باره شما فکر بکنم ترسه. چطور شد؟ من 3-4 ساله با آقا هستم، داره آقا رو ماشین تاوید کنم میزن برم، حالا بازم آقا به من تحقیقات بکنم. گفت دیگه حاج آقا به جد دل از همون زمان کنده الان 14 ساله که الان خدمت شما رو بشستم دیگه اونجا نمستم. آجا عزیز من بگردم که شما نباید اینطور باشید، عزیز من حرفا چیه؟ استاد که سجاد خود داره، حتی با برادران آبی اینطور نباشید بابا جان من. با این رو حالی این احبه خودم رو میگم، حال ندارم اون شخص بزرگوارم نیستا به سر جد مزون حلت، حالا اون نمونه مثالی که خودشون بیان تر بودن نداره میگم، داره میمخواب خدای نخواست او رو مورد سرزنش قرار بدن، خودمون همین درد مبتلایی خدا نکنید یه موقع پای درست بینیم مثلا یه موقعی آقا خوب جواب نده یا آقا بودیست دیگه تمام شد. چرا همچنید؟ ما نباید اینجور از هم دیگه زود بریده بشید. آقا ایشت این ها خودمون ایثار هم دیگه بکنیم، خیلی با هم علاقه من باشیم. خیلی بعد خدا آمد سیلی زد به صورت آقا، خیلی معذرت میخوام جسارت نشه به عزیزان، آب دهن پاشید تو صورت آقا. چرا سیلی خوابان بنا به نقلی بعضی آب دهن زد تو صورت آیا آیاس صدر رضوان الله تعالی علیه از علمای بزرگ، از علمای بزرگ تو سقف مقدس حضرت ابی عبدالله علیه السلام نماز جماعت میخوام، سقف امام حسین پر میشد از جماعت، برای حاج ملا اسماعیل صد این بزرگوار جدیت چون آمد توف به خصورت بنا بود به نقل دیگر از آیا سیری زد سر با آن تا زد، حالا آقا داره حد میشه در بکنی بمون. حالا چی بود جریا؟ عرب بود، آمد تقاضای پول کرد از آقا، با حاج ملا اسماعیل صد صاحب کتاب تفسیر شیعه، این کتاب تفسیر شیعه بالی بزرگوار جد این آیان صد فعلی ها هستن، آمد تقاضا کرد آقای پول به من بدید اینها چیزی من مرحمت کنید. آقا فرمود چیزی ندارن، فعلا ندارن چیزی بدن. وقتی گفت ندارن اینم مردی عرب عصبانی شد و یا آرده هم کاشید یا جسارت با آقا کرد هرچی بود، آقا بلا فاصله به جایی که آقا ناراحت میشه عصبانی میشه مردم خوشن اینه بزنه قبضه خدا حاج ملا اسماعیل صدر رضوان الله علیه چه بزرگواری بوده، خودش بلند شد دامن مبارک چه گره تو سر صدا زد آیان مؤمنین هر کدوم به حاصل صدر رو دوست دارن یه چیز خدمت رو میگه در بکنه. خود آیت الله پاشد پول جمع کرد تو دستی داد به این مدرسه داره که به مربوط بریم به شما رو به خدا، شما رو به حق خودت قسمت میدم شما اگر بودی این کار میگردی؟ ها من و شما خودم رو میگم، شما اگر من و شما بودی چه کار میگردی؟ خدا بودن اول دیگه یه نمونه هایی که الان ببینید الان چند سال آقای موسی حاجی میرزا اسماعیل فوت کرده؟ احتمالاً چون من دقیقاً الان تاریخ رحلتشون رو ندارم که دقیقاً بگم، ولی حدوداً معاصر مرحوم سید بوده، مرحوم عثمان فاضل. و الان نزدیک 80 سال، 100 سال یا کمتر سید بزرگوار فوت کرده. خب ببینید یه عمل این بزرگوار تا امروز زنده مونده که امروز پاشو مثلا من بالای منبر بگم، شاید خیلی از بزرگوارم بالای منبر ها گفته باشه. یک عمل تو خدا نمیدونه چی زیاد نبودا، اما وقتی کار برای خدا شد و انسان به نفس خودش مسلط شد این اثر دارد. حالا چی بهتره که ماها می کار بکنیم؟ ببینید این فرمایش حضرت بود، من دیگه این روایت رو خوندم برای تو تصور نکنید با منه. جدا اگر تا به حال با بعضی از عزیزان فرق بودید، از هم مباحثاتون، از دوستانتون، از همسایگانتون، از همکاراتون، از اساتید رو من که نمیدونم، اگر تا حالا جدن فرق بودید، ارتباط نداشید، استدعای من اینه که از امروز تصمیم بگیرید برناتون عوض بشید. بیایید همت کنید، فارو رفتتون بذارید، از امروز فردا پنجشنبه، فردا پنجشنبه جمعه تحقیقیه، برید خدمت اون بزرگوار، برید خدمت اون آقا. روایت دیگه جای دیگه دارد، البته اینجا الان نیست. روایت داره هر دو برادر مسلمانی که با هم قهر باشن، اگر یکی از اونها زودتر بره جلو و صلح بکند، اون زودتر وارد بشه. یه دیگه کار بکنی، چه اشکالی داره؟ اینی که حضرت میفرمایم که یا ابوذر انها که علی الهجران و این کنت لابد فائلن فلا تحجره ثلاثه ایام کملا فمن مات فیها مهاجرن لأخی کانت نار اولا به. جهنم به اون چه زوارتره، اونجاش جهنمه، نباید آزادش بذاری. بعد یه جمله ای داره که ما سخت خانون جمله تو ما بیشتره، ما آخونده و اهل ما بیشتر گرفتاریم. حالا خدا ما رفت کنیم این جمله بعدیش ما هم بمونم، حقیقت این ماها که زیاد مختلفیم. انشاءالله بسارم که شما ها نباشید جمله برداشت. کیشی هست آقا میگه یا عوازر من یوهب یا من احب، هر دوش داریم نصف بدن، من یوهب او احب ان یتمثل له الرجا ریامن فل یتبب مقعده من الله. چی میشه؟ هر که دوست داره مردم جلو پاگو پاشن. خیلی سخت ها، دوست داره هر که دوست داره مردم جلو پاگو پاشن. خدا جایگاه رو از آتش برید، ماها گرفتارش نیستیم. شد خدا نکنه توی مجلسی شما تشریف بیارید بنده چکاندم، بنده وارد بشن شما ها بکنم. خدا هم بگم خدا نکنه شما را ما جزارت کنیم، نه من نظر به شخص شما ندارم. خدا میدونه دیگه، البته این ناگفته نماند. مسئله از این طرفش مضمونه، آقایی داشته باشید از این ور، یعنی فرض کنید بنده و سرکار بخواهید اینطور باشید در خود چیزی ببینیم که باید فلانی جور فلا بلش این بده ها. اما این معناش این نیست که اگه شما هم بلند بشید در مقابل انسان بد نخه، من بد نخه. من یه دفعه اینجا گفتم و از همه تونم تشکر میکنم، دیدم که بعضی ها تونم واقعا اگه نگم همه تون بعضی ها خودم محسوس هم دیدم. من دو نقطه رو نوعا تذکر، یکم اینجا گفتم، یکی در مجلس های منبری میگفتم و تذکر میدن. حالا آموزنشون بخواد عمل بکنن نکنن بگه خودشونه، من از بگه عمل نشونه بگه. من این چیکر از آقای بروجیدی دارم، برای آقای بروجیدی خدا رحمت کرده بالا منبر میفرمون، منم از همون یادگاری گرفتم و تا آخرشم خودم عمل بین کردم دیگه. حالا دیگه این سعادت ندارم که به درس کسی برم، ولی میرفتم بازم به تا اون آخرین لحظه‌ای که من درس بزرگان میرفتن امکان نداشت یه روزی. حتی یکی از عزیزان حوزه که الان صاحب منصب هم هستن الحمدلله، شخصیت های بزرگی الان هستن، حتی ایشون یه روز من در اومد با آجام شما چرا اینجا الان بلند میشید اینجا آقا با آقا خیلی فاصله دارید مثلش میکنم.
نه، من وظیفه باید در مقابل استاد وایستم تو استاد بیشی.
برمارد موجودی شد یکی از چیزهایی که به ترفیات انسان و توفیرات انسان میفضاید احترام زیاد به استاد.
آقای موجودی میفرمود من به اینجا اگه رسیدم از برکت احترام استاد.
من حالا جسارت میکنم بگم خودم چون میترسم یه موقعی که مهدم
مرواز موجودین فرمودن ما افتخار میکردیم گرد و غبار کفش و استاد را با عبای خودمون آب کنیم.
خدا رحمت بکنیم. اینقدر ما استادشون حق حیات گردنمون داریم. استاد واقعا اگر آقای موجودین نبود فراجع بزرگ نبودن اساسی به من نبودن من چیزی نبودم که من هر چی الان دارم که من بلدیرم درس میدم از برکت این راست واقعا اینطور یه حقیقت دیگه. این نکته رو من همیشه گفتم ما یه وظیفه داریم شما یه وظیفه داریم. حقیر مثلا من این علاقه تو دارم باشه بعد شما این محبت تو دارتون باشه که باید مردم در مقابل من چنین کنان این مذمت داریم. اما ما در مقابل آقا چه وظیفه داریم؟
باید
در منابر عمومی هم میگفتم همیشه منبری میخواد منبر بره همه تون از جا پرمیزی تمام جزیدیت ها سلامات بلند میشن و بعدم همجور وای بیستی تا منبری بالا منبر بشینه شما ها بشین. این احترامه. معذرت میخوام ماها ارزان خریدیم داره ارزان میدیم. ما سبک گرفتیم دستورات دینی ما را که سبک گرفتیم. ای وای من همون فرمایش عظیمه ای کاش که ماها میرفتیم کلیسیایی ها یاد میگیریم. به خدا میرفتیم از این معبدهای کلیسیایی ها بیدی نگاه کن چه میکنن در مقابل شخصیت های علمی شون چه احترام قائلن. یه نفر میشینه یا نشان میدن که آقای توسید ما ببینید دیگه به چه صورت احترام قائلن. ماها بزرگان ما رو احترام نمیذاریم اهمیت نمیدیم. خیلی معذرت میخوام ناراحت نشید با جوریت میره که توی حیات نیست داریم توی کوچه های آقای را ببینیم پشت ما رو میگردیم مبادا یه سلام بکنیم.
الحمدلله رب العالمین تو روحانیت اینطوری هم هست مبادا چشمش با آقا بیفته سلام بکنه روشه برمیگردیم حالا خیال کنم آقا نفهم.
این روش اخلاقی ما. حالا ما چی اگر اسلامی باشیم تا گوشه چشم با آقا بیفته برد با آقای از ارادت بکنم که سلام بکنم از برکت سلام فیض ببرم. حالا ما چه قراره از اون شد یه طولانی نکنم خیلی خفتتون نکنم. انشاءالله امیدوارم که این عرایض ما رو به دلتون درد نیاره ناراحتتون نکنه ولی شما رو خدا بیاره که خود عمل بکنید. حضرت این جمله تمام کنم باید بس دیروز بیشتر از اینتون ندم یا ابا ذر من یحب یا من احب به امیت مثل باسته سنفته امیت مثل له رجال قیامت بلند میشه براش فضیت و بب و مقعده من النار جعلن الله و ایاتم من اهل العمل به هذا الحدیث. خدا انشاءالله توفیق عمل به من رسولان و شما عزیزان مرحمت بفرمایید. بیشتر از این مداهم نشه تاکید مرم بگم این شاید کتاب بتونم تمام کنم بحث روزمونو دیگه نم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شدم حضور مبارک این که دیروز اشاره کردم که در روایات اسمی از قمره مشرقیه برده نشده. ما چگونه میتونیم قمره مشرقیه ظهورش را منتها الیه وقت اجزاء نماز صبح قرارش بدیم؟ نمیشه همچین چیزی. فقط اینجا گفتیم که مرحوم آیت الله فقیه رضوان الله تعالی علیه در اترزی یک حدیثی رو بیان کردن که خواستن از اون روایت این استفاده رو بفرمایند. من آدرس ترزی رو بدم و تا بعد روایت رو بخونم و عین کلام ایشون رو مقدارش من نوشتم. مطلب ایشون در اترزی فرمودن در جلد ششم اترزی در جلد ششم صفحه 195 این مطلب رو چون اونجا نوشتن که این حدیث رو نقل کردن و بعدم درباره اش صحبت کردن. حالا من حدیث رو از خود وسائل برمی‌گیرم. روایتی است که صحیح هم هر سندشون صحیحه علی بن یقطین، صحیحه علی بن یقطین در حدیث نیست که مال 51 باب 51 از ابواب مواقیت. بله عرض شود که محمد بن الحسن قبول شیخ نبود، محمد بن الحسن به اسناده از احمد بن محمد یه از آنو خواستن که شما این به اسناده گاهی روات وسط شد بگید گاهی حالا من چشم حالا که اشاره میکنم که حالا آنوشون خیلی وقت گرفته میشه، حالا من برای تو این تذکر میدم، حالا این یک مورد الان خواستم من برای تو تذکر بدم. عرض شود که در اینجا دارد محمد بن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد، مراد از احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیساست. حدیث یک باب 51، حدیث یک باب 51 از ابواب مواقیت جلد سوم مسائل، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد، اسناده چه کسانی این وقت هستند که نقل نشده؟ سلسله سند وسط را به حسب فهرست مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی در فهرست خودشان فرمودند که من اگر روایتی را از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل بکنم، رواتی که نقل کردن برای من کتاب احمد ابن عیسی را یا این که روایت احمد ابن محمد ابن عیسی، این افرادی که برای من نقل کردن در سلسله سند، این ادعا هستن که من اینجا الان اسمشون رو نوشتم و سندشون رو علما به صحیح تلقی میکنن، میگن روایتش هم صحیح هست. افرادی که در اینجا هستن عبارت از اینه: اول جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون از شیخ مفید نقل، شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن الولی، دوباره تکرار میکنم، احمد ابن محمد ابن حسن الولی شیخ مفید از ایشون نقل کرده. باز این احمد ابن محمد ابن حسن از پدرش نقل میکنه که خود همون محمد ابن حسن الولی بشه، پدر ایشون به نام محمد ابن حسن الولی. بعد ایشون محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه از محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن صفار اینم از بزرگان بسیار مرد متعایی، یه نفر دیگه کنار ایشون هم هست و سعد، یعنی سعد ابن عبدالله اشعری قمیه، هم از محمد ابن حسن صفار نقل کرده و هم از بعد این دوتایی با هم هست، از محمد ابن حسن صفار و سعد جمیعا این دوتایی با هم اونا نقل میکنن از احمد ابن محمد ابن عیسی که الان اسمشو بردیم که دیگه مرحوم صاحب وسائل احمد ابن محمد رو آورده، احمد ابن محمد ابن عیسی. این افرادی که همه اسمشان برده شد تا اینجا تمامشان معتبرن، از بزرگانن، فقط یه آقا تو اینا مجهول الحال هست از نظر مجهولیت، ولی چون از اصحاب اجازه، چون جزء مشایخ اجازه است، این از کسانی که به بزرگان اجازه داده، اجازه روایی داده، یکی از طرق تفتیح روات راوی عبارت از این که جزء مشایخ اجازه باشه. اگر یه شخصیتی از افرادی بوده که اینها اجازه می دادن برای نقل روایات، اون خود اجازه ساده شدن از اون رو دلیل بر کمال بزرگی اون می گرفتن و جناب احمد ابن محمد ابن حسن ولی احمدش از افرادی که مشایخ اجازه، ولی خود محمد ابن حسن که از بزرگان، محمد ابن حسن که پسر ایشون میشه، این بزرگان حتی از اساتید هم بوده، ابن زیادی خدمت ایشون تقلمت کردن. بنابراین این روایت را نقل میکنن که سند حاضر روایت صحیح هست، شیخ هم در فهره سرمونه مرحوم آقای اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در جامع الروات هم فرموده، همده و سند شیخ و احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح هم حتی و رضا اینجا قایون هم نقل کنن سند صحیح مرمای جلاخوی هم پنده و سند صحیح هم درست هم هست. برابر این حالا عبارت جنایت میشه خود متن حدیث چیه؟ محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن یقین عن اخیه الحسین علی ابن یقین دو تا پسر داشت، یکی حسن یکی حسین، دو تا پسران علی ابن یقین هم هر دو بزرگوار بودن. عن الحسن ابن علی ابن یقین عن اخیه الحسین عن علی ابن یقین، روایت با علی ابن یقین یاد داشت کنید، حدیث به نام اون بزرگوار. خب سؤال چی بوده؟ قال سألت ابا الحسن علیه السلام، سؤال کردم از حضرت عن الرجل لا یصلی الغداء، نماز صبحشو نمیخونه، حتی یسر و تظهر الحمره، نماز عقب میداده تا اصفار میشه، یعنی روشن میشه هوا، هوا روشن میشه، حتی یسر و تظهر الحمره و قرمزی نمایان میشه. ولم یرکع رکعت الفجر، و رکعت فجر را به جا نیاورده. میگن مراد از رکعت الفجر نافله نه مراد نماز صبح باشد، مراد این رکعت الفجر نافله فجر. فهمیده ولم یرکع رکعت الفجر نافله فجر رو نخوانده، اگر کهوما اوی اخترو ما آیا نافله صبح بیاره یا عقب بندازه؟ حالا که هوا روشن شده، قرمزی هم نمایان شد، نافله صبح بخونه بعد نماز صبح بخونه یا نه نافله صبح دیگه نخونه عقب بندازه؟ اگر کهوما اوی اخترو ما جواب قال علیه السلام یا اخترو ما، حضرت بود ناخره رو نخواد عقب بندازیه. این روایت. خب حدیث برای آقای روشن شد چیه؟ این کجاش دلالت میکنه؟ از کجایی به دست میاد که آخر وقت عمره باشه؟ به چه صورت؟ بیان آقای دینی قشنگ گوش کنید تا با اشکال ما هم معلوم بشه برای تو. معلوم آقای دینی میفرماید بچه اصطلاح اینجوریه، ان السائله قد علم به حسب ارتکاب، سائل میدونم حسب ارتکاب، ان السائله قد علم به حسب ارتکاب ان رکعته نافله یجوز تقدیمه ما علا فریضت الفجر. معلوم میشه سائل اینه میدونم بعد به ارتکاز که چه نافله صبح را میشه قبل از نماز صبح بیاره، تا چه قبل از ظهور الحمره، تا ظهور حمره نشده نافله صبح میشه قبل بیاره. و من هنا سأل الامام علیه السلام، و من هنا سأل الامام علیه السلام از این جهت سوال کرد، از جواز تقدیم ها علیها بعد از ظهور الحمره، و لذا این سوال کرد آه اگر عمر ظاهر شد بادم میتونم نافله رو بیارم یا نمیتونم؟ فرموده به این که و من هنا سأل الامام ان جواز تقدیم ها علیه بعد ظهور الحمره، اگر اینه و علیه داره بناگذاری میکنه و علیه فنقول، ما میگیم این بیان آقا اینجا فنقصی میگه و علیه فنقول اذا فرضنا انه لم یقضی الی ظهور الحمره، اگر فرض اینجوری بکنیم که وقتی باقی نمونده به ظهور حمره الا مقدار رکعتین، دو رکعت بیشتر وقت نمونده که دیگه حمره ظاهر میشه، همین دو رکعت الا مقدار رکعتین، فان مقتضا هذا الارتکاب، مقتضای ارتکابی که الان توضیح دادم چیه؟ جواز و تقدیم نافله علل فریضه. نتیجه ارتکاب اینه که نافله رو الان میتونه بیاره، نافله رو قبل از فریضه میتونه بیاره. خب چی میشه؟ بیاره. خب بیاره، اشکالش چیه؟ یه سر کن، اشکالش اینه فلا قدمه هاهی نعزه، اگر نافله رو الان جلو بندازه فلا قدمه هاهی نعزه وقعت الفریضه، وقعت الفریضه بعد ظهور الهمره. نتیجهش اینه که پس نماز صبحش کی میشه؟ بعد از ظهور الهمره میشه. نتیجه میشه دیگه درمیده فلا قدمه هاهی نعزه وقعت الفریضه بعد از ظهور الهمره حد صحیحه. نتیجه حد صحیحه تدلنا، این روایت دلالت میکنیم علا جواز تأثیر صلاة الفجر عن الهمره. پس این روایت دلالت میکنیم میشه که نماز فجر را از برمیزی عقب بندازیم و عدم کون ظهورها، ظهور الهمره و عدم کون ظهورها منتها وقت صلاة الفجر کما هو المدعا. پس این روایت خوبه، همره را آورده، معلوم میشه همره منتها نیست جناب شیخ، بلو روایت اسم همره را برده منتها، روایت داره به ما اجازه میده که بعد از همره هم بیارید که قهرن در دیگه حرف مشکول بشه، منتها میخواد بگید این روایت اسم همره رو آورده که معلوم میشه نفس عمره، عمره مشروعیه این متعاله رحمی هست تو روایات دار دقیق فرمون چی شد؟ این نتیجه ایشونه فرموده. بنابراین این تأخیرش رو تکرار کنم که اشتباه نداشته باشید، پس صحیحتو تدلنا علا جواز تأخیر صلاة الفجر عن الهمره و عدم کون ظهورها منتها وقت صلاة الفجر کما هو المدعا انتها محل الحاجه. ما رو مثلا خب این چی شد؟ آتونه روی از این روایت آمد استفاده کرد، پس در روایت ها داریم در حدیثی پیدا شد که همره مشرقیه را میزان قرار داده برای اینکه آیا بشه انسان نماز فجر بخواند کما هو المدعا، نشه کما هو المدعا باشه. اینه فرمون. خب ما اشکالی که داریم چیه؟ آیا حرفی بعد حرفی میگه؟ حرف جالبی میگه. چه اشکالی شما دارید؟ اشکال ما اینه که اولا ما این از شما بپذیریم سلمنا که چه مراد از همره در روایت همره مصرفیه باشد، نداره که نداره، مگر روایت بس برده مشروعی نداره که گفته نماز صبح که نخونده حتی یسر و تظهر الهمره. کدوم همره؟ مرحوم مجلسی خدا رحمتش کنه در بهار، مرحوم مجلسی در بهار در ذیل همین مسئله بنده من مجلسی هم رفتم تجربه کردم، خوشحال شدم دیشب وقتی رو دیدم خیلی خوشحال بودم. بذار معلومش ایشون هم با هم تجربه با درست ایشون نظر داره. معلوم مجلسی میفرماد در باهات من هم رفتم تجربه کردم، دیدم همره مغربیه وقتی ظاهر میشه همون موقع نزدیک موقعی که شعاع آفتاب از افق نمایان میشه، همون موقع کمونی که من دیدم خدمت را عرض کردم که همره مغربیه با مشربیه فرق میکنه، این نیست که با هم یکی باشه، مرد مجلسی هم بخواد دیگه فرق. بنابراین اینجا که نداره حمره مغربیه بوده یا حمره مشرقیه. خب اگر این حمره مغربیه باشه خب این دیگه نباید نافله رو جلو تر بیاره، مگه نیست همچنان آقا حرام میشه دیگه، نمیشه حرام میشه دیگه، برای اگه بخواد نافله رو بیاره به عدد بخواد نماز صبح بکنه که بگه سب دستن حرام میشه دیگه، میفته با آفتاب تو دو آفتاب پس یعثر هما واجبه، آوردن نافله در اون موقع میشه چی؟ حرام، حرام میشه دیگه. و اگر این باشه که یک حرف شیخ رو نمیگه چی؟ این رفت به حرف شیخ نداره، این مال خبر بقیدی هست. اگر این حرف شما بیایید بگید نه چشم ما دندان رو جگر میداریم، سلم نا رو چشم ما، سلم نا که مراد از حمره در این روایت چی باشه؟ حمره مشرقیه باشه. قبول که یه خود فاصله میشه تا آفتاب طلوع بکنه، بله؟ ولی که باز ما یه عهدی داریم چیه؟ این روایت نسبت به اون حد آلکوی ساکته. چرا آلکوی فرموده حتما میگه یجیز؟ چطور؟ اونجایی که نافله رو بیارم و نماز صبح هم قبل ظهور الحمره باشه، این مسلم داره، این مسلم به قطعی داد چی میگم؟ نافله رو بیارم و نماز صبح که بخواه بیارم ظهور الحمره نشده باشه، این مسلم داره، ارتخاض است و از اولم بود. بله اونجایی که نماز نافله رو بیارم در حالی که هم خودش و هم نماز حجرش در ظهور الحمره باشه لا یجوز، لا یجوز اگر معنای اثر ما رو این هم درست. اما اونجایی که نافله رو بیارم و نماز حجر بیافته تو حمره یجوز او لا یجوز؟ روایت چی دیره میگه؟ مثلا اینجا ساکته سعاد خدا رحمت کنه آقای دامادو، این ما از ایشون یادی باری داریم، من رو آقای داماد بیرم سعاد اینه اگر امام این را بخواد کنارش میذاشت، اگر امام کنارش میذاشت میگفت حتی اگر نافله را بخوانی و نماز صبح بخواد بعد از ظهور الحمره باشه بازم مثلا نیاد، این ملاحظات داشت با اتفاد قبلی میدونه. پس این حیثش که شیخ رحمت الله علیه میخواد بگوید این روایت از او جرانت ندارد، پس این روایت نمیتونه مدرک شیخ قرار بگیره، نمیتونه مدرک مشهور قرار بگیره. دقت دارید چی میخوام اشکال کنم؟ این روایت نه نسبت به ما میتونه مدرک باشه نه نسبت بشه. چرا؟ برای که این جایی پرس کرده که بعد ظهور حمره بوده، آقایی فرمودید اما اون جایی که ظهور حمره نشده میخوام نافله بخوانم و صلات و فجر تو ظهور رو بیفته که نداره که روایت، با این میشه بگی عجور میشه بگی لاید نمایت است که اون ساکته برآوردی. پس این روایت متاسفانه نمیتونه مدرک قرار بگیره که بگیم روایت اسم حمره رو برده به حمد الله رب العالمین و از نظر اجزا نسبت به تمام نماز پنج گانه به حمد الله کارش پایان یافت. حالا انشاءالله از شنبه آیو مطالعه کنن، گرچه میزنم بخواه حواله بدم به این جواهر مطالعه کنید گیج میشید، ولی خب چاره هم ندارم. اگر مطالعه بکنید جواهر رو ببینید معرفی کرد اینجا فرمون صاحب جواهر قرار از دستش دارن راجع به این که وقت فضلت پنج نماز از چه موقع هست تا چه موقع محل بحث این شاءالله خوش شبه براتون بگم. قفر الله بارتون